فعلیت هم رسید، برگشت اون شیء مادی طبیعی از قوه به فعلیت رسیده، امکان نیست که سیر قهقرایی پیدا کنه و مجدداً برگرده به همون قوه اولی و راه تکامل رو در پیش بگیره که برای بار دوم باز به همون فعلیت قبلی نائل بشه. این رو مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان، شاید بالا چون از دور و دوره زیر همون آیه شریفهی که مربوط به زنده کردن اون بقره مرده است که حضرت دستور دادن که انتد بهو بقرتن، یه گاوی رو بکشید، بعد یا عضوی از اون گاو رو بگیرن با او بزنن زنده بشه. اونجا همین بحث احتمال قوی زیر همون آیه است مطرح شد، برای اینکه شیئی که در بستر زمان تحقق پیدا کرده، این شیء مقید هست به قیوداتی، مقید به زمان خاصیه، ابتدای خاصی دارد. بعد عوارض جزئی این شیء خیلی فراوانه، ولذا وقتی یک درختی فرض بر اساس نظم زمانی از فلون سال از فلون روز شروع به تحقق پیدا کرد که خدای متعال او رو خلق کرد، این درخت به فعلیت رسیده، حالا بعد چند روز چند سال هرچه، این باز مجددن بخواد همین از قوه به فعلی که آمده رو سیر قهقرایی کنه و برگرده به همون قوهی که فرض 10 سال قبل بود و از اونجا مجددن همون سیر قبلی رو آغاز کنه. این راه نداره، این ازش تعبیر میشه که سیر قهقرایی در عالم محاله، که بیش از اینم توضیحاتی داره الان با همین مقدار باید بسنده کرد. البته الان مشابهش میشه، مانعی نداره، یه درختی تکوان پیدا میکنه، بعد همون درخت میپوسه و مجددن میبینید که یا یه قلمی یه شاخه از او رو قلمه میزنن، یا اینکه تخم او رو مجددن میگیرن میکارن و شبیه همون درخت قبلی درختی میشه. اینها که خب چیز طبیعی است، اما چیزی که از قوه به فعلیت رسیده است دیگه نمیشه که او باز برگرده به همون قوه، به عینه. این اصطلاحا در مسائل فلسفی تعبیر میشه اعاده معدوم محاله. این معدوم هم به خلقت برمیگردد نه به وجود، یعنی چیزی که خلق شد دوباره بخواهد بره معدوم بشه و باز مجددا به عینه همون خلق اولیه بشه. این محال بعد خب یکی از مباحثی است که منشأ یه سری از اختلاف نظرها هم شده، کسانی که در مسائل معاد دین اسلام حرف میزنند و معاد را به این معنا که همه انسان‌هایی که از این دنیا رحلت کردند باید معاد داشته باشند دوباره برگردند، اونها گرفتار یه سری از توهماتی در مورد این اصل شدن و گفتن که این اصل فلسفی مخالف با معاده. و اون بحثایی که کشمکش در باب معاد جسمانی مطرح شده، یکی از نکته هاش همینه که بعضی ها از همین را فلاسفه را به انکار معاد و معاد جسمانی متهم کردن و متاسفانه و اساس این که حرف فلسفه را درست نتونستن بفهمن، خیال کردن فیلسوف با این اصل منکر معاده. با این که معاد به اون معنایی که در شرع مقدس داریم، این اصلا ربطی به این بحث اعاده معدوم ممتنع هست نداره و اون هم معاد هست منتها اعاده معدوم نیست. یعنی به یک تعبیری معترضین و مستشکلین براشون شبهه مصداقیه پیش آمد، خیال کردن که قاعده اعاده معدوم معاد است، یکی از مصادیقش مسئله معاده. دین میگه که معاد حبته، پس فلاسفه میگن اعاده معدوم معاده. یکی از مصادیق اعاده معدوم معاد است معاد است، پس فلاسفه میگن معاد نداریم، معاد معاده. اصلا اینها متوجه نشدن که این حرف فلسفه ربطی به بحث معاد در اصطلاح شرعی و دینی نداره، چون در شرعیات مسائل بر اساس تشریعی گفته میشه نه بر اساس تکوینی. مسائل فلسفی مسائلی است که مسائل تکوینیات مربوط است. در تشریعیات یا در امور عرفی هم این طوری است. حالا ما مثلا دیشب خوابیدیم، مجددم که بریم بخواب میگیم بازم دوباره خوابیدیم و این دوباره خوابیدیم. حالا فلسفه میگه اینی که دوباره خوابیدی شما به اصطلاح میگی معاد، این به عینه نه اینکه یه چیزی موجود شده باشد دوباره بره این موجود معدوم بشه، و وقتی معاد که میخواد بشه ایشون از هیچی شروع کنه بیاد جلو. فیلسوف میگه بابا این اصلا اعاده معدوم نیست، ولذا به تعبیر روایات کسی با مردن معدوم نمیشه. نقص اینها در اینه که اینها مردن را معدوم شدن میدانند، در حالی که مردن معدوم شدن نیست. مردن به یک معنا تلبس انسان است از یک عالمی به عالم دیگر، انتقالی است به تعبیر جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، انما تنتقلون من دارن الی دارن. ولذا بحث معاد را هم مثل مرحوم صدر متعلهین و جناب متعله سبزواری اینها، همونی که جناب حاجی خودشون در منظومه فرمود اعادت المعدوم من ممتنعا، اعاده معدوم محال هست، همون جناب حاجی باز در همین منظومه گفت که در حقیقت معاد برگشت انسان هست و نفس و بدن هست به عینه. همین حرف رو باز خود حاجی هم زده، همینی که در اول منظومه توی الهیات عام گفت اعاده معدوم به عینه محال است، همین آقا در بخش معاد منظومه جلد پنجم که الان چپ طبعه به تعلیقات آغاز، اونجا فرمود به این که همین انسانی که با موت از دنیا رفته است به عینه بر می گردد در معاد رجوع می کند. پس می بینید با این که یه فیلسوف است و یه که صدر و زیر حرف خودشو می فهمد داره چی میگه، حرف متناقض هم نمی زن. قرص. این مطلب پس در مسائل علمی هست. اگر شیعی از قوه به فعلیتی رسید، دیگه نمیشه این شیعی بالفعل سیر قهقراهی پیدا کنه مجددن بره، از همون قوه به عینه باز بیاد به سوی فعلیت. اگر یه بابی زندش بود بعد باب زیب شد، حالا گاو ذبح شده، باید اینجا بحث کرد که نفس این گاو آیا نفس مجرده، نفس مادیه، اگه تجرد دارد تجرد برزخی دارد یا تجرد عقلی هم پیدا کرده، یا اصلا نفس او هیچ نحوه تجرد ندارد فقط مادی است. حالا این ذبح شد، دوباره یک عضوی از این گاو رو به اذن یک ولی خدا زدیم، چون اونجا امر ولایته که این گاو زنده میشه، وگرنه خب این همه گاو هاست بگیرید بکشید، هر عضوش رو میخواید بگید بزنید که اون گاو هیست، گاوی زنده نمیشه. اگر به امر یک ولی خدای گاوی زنده شد، آیا معناش اینه که یعنی این گاوی که الان از دنیا رفته موت پیدا کرد، اینو ما دوباره بردیمش از اون روزی که این گاو در رحم مادر به صورت یه نطفه منعقد شد و سیر سعودی پیدا کرد تا به یه همچون هیکلی با یه همچون نفسی حیوانی رسیده، یه الان رفته از اونجا و سیر قهقرایی کرده رفت اونجا، از اونجا شروع کرد دوباره به گاو شدن و دوباره به مثلا یه حیوان کامل در آمدن، این طوریه؟ از اینجا وارد یه بحث دیگری بزرگان شدم که این رو از طاقا توی عیون مسائل نفس به سرب العیون طرح فرمود که اونجا برای عزیزانی که حرفش رو زدیم توضیح مفصل هم دادیم، و اون اینه که اشیاء در عالم چه در درون انسان چه در بیرون انسان، هر یک از این اشیاء چه در زمینی ها چه در آسمانی ها فرق نمی کن، اینها یه خلقتی بر اساس نظم طبیعی تکوینی دارن. خب همین نیست که مشاهده می فرم. اما میشه که اشیاء عالم به انشاء نفس ناطقه انسانی هم انشاء بشه، یعنی نفس این قدرت رو خدای متعال به او که عطا فرمود که ازش تعبیر میکنیم به مقام کن، نفس این قدرت رو به اذن الله داره که میتونه بیاد هر یک از این اشیاء عالم رو به مشابه او انشاء کنه، به مشابه او انشاء کنه. و این منشأ نفس هم تقریبا همون نحو اون موجودات خارجیهی که بر اساس نظم تکوینی تحقق پیدا کرده ان به وزان همونها در متن خارج انشاء بشه، و از این به بعد هم این منشأ شده در حقیقت واقعا همون گاو مادی باشه. اصلا این رو هر پیش هر فیلسوفی ببری میگه اول این گاو مادی است، یعنی هم نفسی دارد هم بدنی دارد، بدن او مرتبه نازله نفس است و این گاو ماده دارد، جسم او صورت جسمیه دارد، صورت نوعیه دارد، اعراض و عوارض داره، قد و حجم و رنگ و کیف و وزن و امثال اینها داره، و الان توی بستر زمان زمان دارد، اینا هست. یعنی همینجوری که خود نشأه طبیعت تکوین، طبیعت که طبیعت میگیم چون جامعه ازداد است، همینی که طبیعت آمده ازداد رو، آب را، خاک را، عنصرهای گوناگون متضاد را با هم جمع کرد به اذن الله بر اساس هوالذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء، اون گاوی که در منا اون روز ذبح شده بود که وقتی امام کاظم علیه السلام در منا تشفرما شدن دیدن که یه خانمی کنار گاوش نشسته ذبح شده، چند تا از بچه های یتیم هم کنارشن، بعد هم آقا دید که جمعی دور او رو گرفتن، او هم گریه میکند، آقا نزدیک شد بهشون فرمود گریه، گفت گفت ما مرده ذبح شده و تا تنها دارایی زندگی ما هم هست، منم که شوهر ندارم و تمام درآمد من و بچه هم به همین شیرگاه بود، مقدار میخوردیم یه مقدار میفروختیم، زندگیمون پیش میرفت اینا. حالا آقا پیکر اون گاو زنده شد. این گاو زنده شد نه یعنی که میاد به سیر طبیعی برگرده، به سیر قهقرایی بره و از اون نمیدونم نطفه رحم و اون چه اونجا شروع کرده آمده تا به اینجا. یکی از راه های حل این قضایی ها اینه که این دیگه از این به بعد به انشاء نفس ناطقه انسانی است. یعنی نفس انسانی انشاء میکنن همون گاوه به عینه‌ای که قبلا با همون صورت و با همون ماده و با همون صورت جسمیه و منتها با قید ارتباط بین نفس و بدن، که بدن این گاو مرتبه نازله نفس بود و الان با زفت زهاق روح شد، مجددا بین همون نفس و همون روح با این بدن ارتباط اون قبلیش برقرار شد، منتها این ارتباط دیگه ارتباط بر اساس نظم طبیعی که بار قبلی تحقق پیدا کرده بود طبق اون نظم نیست. این به انشاءه، این به انشاء نفس. ولذا انسانی که به یه همچون مقامی برسد که بتواند انشاء کند، او رو میگن صاحب امر. ما الان راجع به حضرت بقیت الله قائل به امریم، میگیم حضرت صاحب الامرن. امر معناش این، یکی از لطائف امر یعنی اینه که این نفس صاحب یه حقیقتی است که هر چه را بخواهد در جهان انشاء کند انشاء میکند، منتها اونی که منشأ نفس ناطقه است با اونی که طبق روال طبیعی در نشأه طبیعت تحقق پیدا میکند، این دوتا با هم دیگر درسته در متن خارج الان به ظاهر فرقی ندارن، اما فرقشون اینه که این به انشاء نفس الان مادیست در خارج موجود است و اون گاوی که غیر از انشاء به نظم طبیعی تکوینی آمده است، اون هم باز با بدن و روح و اعضا و جواره مادی و قوای مادی در خارج تحقق داره، اما به هر حال این منشأ نفس است، اون منشأ عالم طبیعت. اون یکی رو عالم طبیعت بر اساس نظم تکوینی به صورت تدریجی آورد، این یکی رو نفس ناطقه انسانی بر اساس دفعی آورد، چون اونی که دفعی است انشائه، اونی که تدریج است تکوین. در تکوین تدریجه، در انشاء دفعی است. منتها نفس قوی است، میتونه همین دفعی رو هم جوری انشاء کند که تمام خصوصیات اون مادی رو داشته باشه. ولذا از این بعد باز همون گاو مادی که قبلا بود زیب شد و الان این گاو زنده شده، الان این گاو همون گاو شیرش هم میده، جسم مادی داره، طبیعی داره و میتونه در بستر این زمان همچنان بقا داشته باشه. تا که تا هر موقعی که چطور گاو مادی بود تا کی میتونست بقا داشته باشه؟ حالا اگه مریض بشه همونطور، اگر بخواد دوباره زهاق روح براش حاصل بشه بازم همونطور، ولی یه گاو زنده متعارف مادی تا کی زنده است؟ این هم همونطور. چه این که در بقایش هم همین، یعنی در بقا هم این موجود میتواند به همون نظم تکوینی، به همون نظمی که غیر از این که انشاء شد قبلا چجور بود، به همون نظم تکوینی ادامه بدهد و زنده بماند. و احیانا اگر انشاء استدامی نفس ناطقه او انسان کامل یا انسان صاحب قدرتی از او برداشته بشه، ایشون چون منشأ شد به این نحوه انشاش هم همون نحوه انشای تکوینی است، منتها دفعی انشا شد. این میتونه اون انشاء نفس در مقام استداعت ازش برداشته بشه و این بدن به همون روال طبیعی خودش از عالم طبیعت بهره برداری کنه. حالا همینجور گاوای دیگر میرن میچرن، ایشون هم همینجور روزمرگی میره میچره،
احیانا مریضی داره، احیانا موت طبیعی براش پیش میاد، موت اخترامی پیش میاد، موت تصادفی پیش میاد و همسایی. و راه دیگرش هم این است که همین نفسی که آمد او رو انشائش کرد، که حالا به وزان مادی هم اتفاقا او رو انشا کرد، نه به عنوان جسم مثالی که حالا این لفظ آوردیم، حالا داشته باشید تا مرحله بعدی باز. حالا که امام آمده ای رو با همون بدن مادیش انشا کرده، با تمام جزئیات و خواص مادیتش، میتونه هم همین نفس در مقام بقا هم او رو انشائش کنه بقاءً، باز به عنوان منشأ نفس همین صاحب نفس باشه تا اونجایی که او بخواد، تا اونجایی که او بخواد. حالا بسته به اینکه نحوه خواسته او تا کی باشه، چه اینکه نفس قدرت او رو دارد که بتواند اشیاء مادی که در خارج هستن به وزان اونها اشیایی رو انشاء کنن به صورت مثالی نه مادی. بحث قبلی که اشیایی رو انشاء کنه به همون جزئیات مادی، اما الان بحث بعدی اینه که همون رو انشاء میکنه اما منشأ نفس ناطقه به صورت برزخی مثالی است، نه به صورت مادی. ولی احکام ماده دیگه بر او حکومت نداره. اونی که منشأ نفس این انسان است به اراده انسان و به انشاء انسان هم حدوثاً متصله و قوام داره، هم بقاءً، یعنی هم در اصل حدوثش قائم به انشاء نفس است، هم در مقام بقایش قائم به انشاء نفس است. تا هر کجا اون نفس بهش توجه داره این منشأ در خارج وجود داره، هر کجا نفس انشاء خودش رو از او بردارد، توجه خودش رو از او بردارد، او به یک تعبیر میگه معنیش. بعضی هم که آن فرمی هست پیش خودم بود نوان دیدم نافرید شد، پیش خودم بود نافرید شد. اگر این طوری باشه معلومش اون جسمی که او مشاهده کرده است جسم مثالی است نه جسم مادی، چون جسم مادی اگر این دور محشودنی این طوری نیست، یعنی به طور طبیعی یک جسم مادی در جلد همین دست دوم سوم علت کجا خوندیم که اجسام مادیه گاهی اجسامی هستن که دست چندان بودن و اول داشتیم که یه وقتی اجسامی هستن که زود زائل میشن صورتشون و گاهی اجسامی هستن که دیر زائل میشن. اونایی که زود زائل میشن مثال زده شد مثل حاله، داره، عقب، مه، میق، صفحه گفته و این حاله اونجا ورز رسوندیم. اون جسمیست که جسم های مرکب جسم تقسیم شد به بسیط و مرکب و جسم بسیط همون عنصری هست و فلکیات هست، جسم مرکب هم از اجسام مختلفت و طبایعه که عنصری خاک و چرچر و فوقون ها فرکی. بعد گفتیم که اگر جسم مدتی معتدون به قصد صورت خود کند، استران این رو در طبیعت فلسفه که الان مال علمیت آمده میگن جسم تام. با درست این رو از دنیا رفته، اما میبینیم بدن او و جسم او که روی دست مردمه و بردن توی قبر گذاشتن، این حالا بسته به اون محیط قبر، بعضی ها رطوبتی، بعضی ها زود صورت جسمش در هم میریزه، بعضی شاید در یه جای کوهستانی و در یه محلی دفن بشن یا به تعبیری تازه مومیایی بشن که بتونه ده ها سال و هزاران سال بمونه. اینا جسم ها که اگر معتدون به این بمونن، حالا چه نیم ساعت، چه یک ساعت، چه ده ساعت، چه ده سال، چه صد سال، چه هزار سال، به هزاران، اینا رو میگن جسم تام. اما اگر جسم میباشد که به تعبیری نتونه یک وقت مدت معتدون به این بمونه، متکبر میشه عرف، بعد میبینی زایل میشه مه، متکبر میشه زایل میشه حال و داره دور ما، متکبر میشه ظاهر میشه که مدت معتدون به این نیست، خمس و غذر اینا اینا رو میگن جسم غیر. خب معمولا در جسمی که مثل یه جسم گاری باشد، خب این جسم برای این که اگر بمیرین گار تا این جسم بخواد به طور طبیعی خودش متفرق بشه، اجزاش از هم گسیخته بشن، طبیعتا یه مدت طولانی رو طول میکشه که حالا اگر ما به جانش نیفتیم بیشتر رو تیکه تیکه نکنیم، نولیم نفلیم و نخوریم و او رو زایدش نکنیم، او به این راحتی ها زود زاید نمیشه. این هم میگن جسم تام. و اونی که نفس ناطقه انسانی انشاء میکند همون جسم مادی را در مقام حدوث، اگر اون خواب بقا داشته باشد خب بر اساس نظم طبیعی بقا داره. پس یه وقتی جسم طبیعی است که عالم طبیعت به اذن الله او رو حدوثاً درست میکنه، بعد در مقام بقا هم نگهش میداره، و اگر احیاناً زیر روح باشه، روح از او رفته باشه، یک مدت معتدون به میمونه، یا اینکه همین جسم مادی رو یک نفس کاملی او رو انشاء کنند و وقتی انشاء میکنند به عنوان مادی هم انشاء کنه، نه به عنوان صرف مثالی، و این شیء مادی بقا داشته باشه به همون روال طبیعی به مادیش. منطقه یکی فرض از پدر و مادر و نطفه به دنیا آمده، الان بقا داره برای 100 سال 200 سال 50 سال، یکی رو نه، یک نفس طبیعی او رو انشاء میکنن و همینی که منشأ شده مادی است، به این مادی برای 20 سال 10 سال 50 سال 100 سال بقا داره. و چه بسا هم همون نفس نسبت به همین شیئی که مادی او رو انشاء کرده بخواد به او توجه داشته باشد که او با همین جسم مادی بقا داشته باشد. اینا همه قابله، یعنی برهان فلسفی است، مانعی فلسفه نمیبینه. پس اگر فلسفه اونجا میگه اعادت المعدوم ممم تنعام، اون مدار اون بحث رو با این بحث از هم دیگر تفکیک کرد، اونی که اون میگن درسته. حالا اعاده معلوم ممم تنعام یه بحثی همیشه روش به وجود آورد که اگر این شیئی مثل همون باب و بقره بنی اسرائیل، حالا باب بنی اسرائیل یه بحث خوبی هم هست، حالا باب پرمسئله هم پرمسئله بود بین خودشون در این که تا انتخابش کنن چه گرفتاری کشیده شد، همین که بالاخره یه واقعه ایست که قرآن نقلش کرده، بالاخره از جنبه علمی بود حد بشه که ببینید چی آخه. خب گاه که گاهیست بود مربوط دیگه آقای آزیمان که آقا توی تاریخ نگاه بفرمایید، زید همون آیه سوره مبارکه بقره داستانش به صورت جزئی در روایات و تاریخ نقلش. حالا حق اینه که اینا داشته باشید اعاده معدوم ممتنها مال اونجوریست که شیء از قوه به فعلیت به صورت تدریجی برسه، به صورت تدریجی بیاد تا به فعلیت برسه، شده یک گاه بنی اسرائیل. اگر همینی که الان به فعلیت رسیده بخواهد برگردد، همین مسیر طی شده را به عینه مجدداً طی کنه بیاد جلو، گفتیم این دیگه اعاده معلوم به این نحو الان ممکن است. ولی اینکه این یعنی بخواد برگرده، خب مجدداً خواهد همین مسیر رو به عینه بیاد، باید بلاخره توی یک بستر زمانی بیاد. اگر هیچ فرقی این جدید با اون قدیم نداشته باشد، این معاد با اون به اصطلاح اولیه، این دومی با اولی نداشته باشه، حداقلش اینه که این یک بستر زمانی مجددی را آمده طی کرده. پس در یکی از خصوصیات عوارضی هم بلا شده به نام زمان با هم دیگر متمایزند. پس نمیشه گفت که این دومی به عینه همون اولی است. اگر در بحث معاد میگیم شخص از دنیا رفته به عین همون شخص برمیگردد، این نه معاد این است که وقتی میخواد خداوند مجدداً او رو خلقش کند باز دوباره ببره، همون که بار اول او رو از نطفه و مادر و رحم و بستر زمان و بعد آهسته آهسته تدریجاً اومد اونجوری درستش کنه. اگر اون بود این اعاده محدود به ممتنه هایی با اندازه ممتنه برای که چیزی که تکوینن محالت و یه چیزیست که خود خدای متعال هم از جنبه تکوینی میبینی محالاقی شدنی نیست. اما این سؤال قابل طرح هست که آیا میشه طی و زمان کرد طی و تدریج کرد به تدریجی رو برداشت و شیع رو برد به همون نقطه اول و مجدداً این راه رو برگرده بیاد منطقه نه به صورت تدریجی به صورت دفعی. آیا این راه داره یا نه؟ میدید قضیه رد و شمسی که شده اگر واقعا وقتی سر مبارک جناب رسول الله میدامن امیر المؤمنین بود و حضرت نتونست به لحاظ احترام به جناب ایشون نمازش رو اصلشون رو که گذاشته بودن بخونن سر وقت بشه آفتاب غروب کرد. آفتاب که غروب کرد توی روایات داره که جناب رسول الله سر دامن مبارک امام علی برداشتن فرمودن که آقا نماز خوندیم آقا فرمود نخیر. حالا این تاریخ شیخ مفید داره نگاه بفرمایید. حالا صورت ظاهری روایت به این مضمون خب بعد آقا فرمه خب چطور شد نماز فرمودن آقا چون سر شما روی دامنم بود به یک تعبیری چون نماز در خدمت نماز بودم. حالا اینا هر کارم از بزنیم و تأثیران هم ماهایی که خیلی روز میخوام بعد دو جنبایی که میشنویم هم بعد میفرمیم همیشون برای دیگران هم بگید بعد ترجیح میکنیم. من خواهشم اینه که هر چی میشنوید عجله در نرم نبود بذارید درتون حل بشه. بسی عزیزی چهار روز اومده در سیعت در جا رفته در سیعت شروع کرده من دیگه کنم شما مستحصر نکنید آدم را. یکی از بدبختی های اجتماع ما اینه که مستحصر میکنید علمایتون رو نمیگذارید درتون حرف بیاره بشه تو تا یه چیز سندی در جا میری میگید نمیدونی برای خودت حل شده. آقا یه حرفی که برای داره گفته بشه این مثلا حالا یه استادی از ما مثلا 60 سال اینو جان کنده تا به دست من شما داده و من چه امروز میگیریم میبریم دست یکی میدیم برای اون بگه برای خودت حل شدم که نه. خب برای او هم که داریم میگیم باز اونی که باید بگی نمیتونی بگی. اینه که ما همین گیر رو راجع به روایات اهل بیت هم داریم دیگه. چرا این همه روایات اسیری شده فهم روایات؟ برای این خب راوی بنده خدا روایت نهان کرد چه بسا مضمون گفته این عبارت نگفته. اینا مطالبی نیست که شما به هر کسی میخواید بگید. اینا من وقتی میرم تو اجتماع یه دمیم یه نامه میاد میگه بله شاگردان سری شما اینجوری میگفتن حالا تو بیا جمعش کن ما در رو ببندیم بگیم نیاید میشید سری در رو باز کنیم هر کسی میاد اینجور گرفتاری. یعنی مستحصر نکنید به خدا بزن. اینه که من شیخ مفید وقت شیخ بهایی وقتی خلاصت و حساب رو تموم کرد گفت آقا اگه فهمیدی به هیچ کس نه. چرا؟ چون میدونن اینا رو خودشون درد کشیدن. این متاسفانه کسانی که نفهمن همیشه کار خراب کنن دیگه. چرا آبروی عرفان الان رفته؟ چرا آبروی تصوف رفته؟ نفهم ها این کار کرده. اونی که مخالفه کمتر میتونه ضربه بزنه تا موافق بیفهم. همش این گرفتاری اسلامه. در همه مسائل هم همینجور شد. مسائل سیر سلوکی همینجور شد. مسئله ذکر همینجور شد. مسئله عرفان همینجور شد. حالا این گروه تشکیل شده نه نمیفهمه. بعد میگه آقا نخیر اونی که شما شرع خوندید نماز بخونه روزه بگیره اینو دیگه نیاز نیست. ما آیه قرآن گفته به یقین که رسیدیم تموم شد. و این نمیفهمتون حتی یقیه کرد یقین سوره آیه قرآن یعنی چی؟ اینه که اینا گرفتاری آورد حرف میره هر چی هم خواهش میکنی که آقا اگه متوجه نشی نه یا باز میبینی میاد دیجو میشینه باز میکار درست میکنه. حد اول آقا یه تعهدی باشه آنه ما چقدر درج بکشیم ما تحکیل کنیم یه جور گرفتاری شروع کنیم جور دیگر گرفت. این حقی نیست تو این راحتی مثل امروز آدم شدید این برادم امروز حل بشه که این شما با درسای فلسفی رو بخونید، اینا باید بحثای ماده بشه، جسمیت بشه، بعد هم باید تازه اگه جا بیفته چه بدایه خونده هایی که ما وقتی برسیدیم واقعا اصلا بدایه سر در نیاورده. همین دیروز داشتم از کنار حرم از مسلم میرفتم، یه عزیز اومده سوال کرد، گفتم چه کاری گفت کلمه، گفتم چی میخونی؟ گفت اصفار. گفتم کسی که اصفار میخونه این سوال میکنه؟ درس هیئت میخونیم، همین درس هیئت که در خدمتتون. حالا با چه شوق خدا گواهه، با چه ذوقی، یعنی انگاری که یه دنیا و یه عالم به ما رو آورد. داشتیم رفته بودیم توی جلد دوم، تقریبا وسط های جلد دوی که الان چاپ شده، اون موقع نمیدونم، اما در خط مبارک آور داشتیم، اونجا رفتیم، بحثم خیلی مباحثه خوبی هم با دوستان میکردیم، خوب بود، خیلی هم دوستان ماشاءالله قوی بودن، ما جز به ضعیف توی مباحثشون خوب استفاده میکردیم، تا رسیدیم به وسطهای جلد دو. یه روزی مباحثه رو انجام دادیم، مطالعه قبلیش هم کردیم، بعد یه مطلبی برای ما حل نشد. خیلی هم اون روز با هم دیگر صحبت و بحث و اینها خیلی بین دوستان نتیجه 4-5 نفر بودیم، خلاصه دو جور قول در مطلب، یعنی دو تا فهم و دو تا نحوه برداشت بود. گفتیم خب بهترین راه اینه که تمام که شده رفتیم برای درس محضر آقا سوال کن. و اونجا که رفتیم آقا اون روز تشریف آورده بودن 4-5 دقیقه زودتر از درس بود، همین زیر منبر بغل منبر می نشستن. بعد دیگه سوال مطلب در این شد که کی بره از آقا بپرسی، جرأت نمیکرد چون حساب شده و سوال میکرد، سوال حساب شد. حتی اونی که واقعا اگه آقای ما طاقتش رو داشتیم، یک کسی جرأت نمیکرد اینجوری کتاب ورق بزنه، حساب شده رو بی خود که اصلا زده نمیشه که، گذره ای که نیست برادر، آقا حساب داره، خدا هم با کسی تفخیشی هم نداره، هر کسی روی حساب و دقیق و واقعا لایق بود میدن، کسی هم نبود لایق بازیش میگیره، آره یه چیزایی تو تخیلاتش هم میذاره، از اینجا واقعا هم خیال میره. خلاصه در این که کی بره این سؤال رو بپرسه گرفتار شد، بالاخره ما رو شیر کردن و گفتن شما سؤال کن. بعد من رفتم محضرشون گفتم آقا جان ما امروز این مطلب درسی که الان میخوای شروع بفرمایید مطلب قبلیش رو گیر افتادیم و این دوتا صحبت اینا چجوری با اینا، فرمود قبلی ها حل نشد. همین جواب. و این چه کاری برای ما رسید؟ برگشتیم دوستان گفتن چی شد؟ گفتن آقا فرمودن قبلی ها حل نشد، که اینجا چه این سوال تو داریم؟ و از دار وقت میفهمی با درست که میخونید این صفحه تا نفهمیدی اون صفحه نرو، چون اون صفحه رفتی یه مقدار نفهمیدهای اون صفحه قبل میاد روی صفحه بعدی اضافه میشه، میگه سر کتاب تموم میشه بینه هیچی نفهمیده. پس سر اینه من درس رفتم کتاب دستم بود، ما خوندیم ما گوش کردیم، این حرفا نیست که. حالا تازه اگه فهمیده پیاده بشه با چیز دیگه، یه فرض و خدمتشون میخوندیم خدا گواهه تمام میشه میفهمد، خب حالا فرض رو خوندیم، این کتاب رو من چه خوندیم بسته، این بسته بریم، خب چی داریم؟ نمیفهمیدیم چی میفهمم. حالا الانم بگم اگه تو الانم میفهمی که میگی اون موقع نمیفهمیدیم، الانم نمیفهمیم. حالا اگر اینی که انشاء بشه اون رغزیه رد و شمس، پس نقل روایت راحته. خب یکی از راه میرسه میگه آقا این قضیه رد و شمس یعنی چی؟ شما میدونید داری چی میگی؟ اونی که علم هیئت خونده در جهان، اون که میدونه که یه شمس بخواد توی مدارش بر اساس حالا یا حرکت یومیه یا حرکت سنویه توی اون مدار خاصش بخواد قدم برداری، معنیش چیه؟ حالا بالاخره کره زمینه، الان اون قضیه الان برمیگرده به همین حرکت اولا، ظاهرا دیگه که جناب رسول الله با آقا فرمود که خب رد و شمس. امیر المؤمنین چون آقا امر فرمود حالا خودشون هیچ کار نکرد، وگرنه میتونست این کار رو قبل از آقا امر بکنه، میتونست بکنه. حالا آفتاب رو میتونست نگهش بداره، مردم که زیاد خیلی حالیشون نمیشد اون لحظه که چرا آفتاب داره دیر غروب میکنه یا زود غروب میکنه، میتونه آفتاب رو نگه بداره تا آقا بیدار بشن. و حالا این لفظ اینا رو دیگه آدم میخواد بگی یه مقداری از این الفاظ خجالت میکشه، چون این گونه الفاظ در حریم انسان کامل به کار بردن کار آسونی نیست، برای اینکه تو ذهن سوال پیش میاد خب خوابیده بود و این متوجه نبود اینا، پس چجوری میگید اینا معصومن؟ چون الفاظ اگه درست ادا نشه اینقدر اشکالات و سوالات بی‌معنایی میاد و هر دیگه سوالات هم چون الفاظ ناموزون گفته شده، سوالات از ناموزونی الفاظ نه از واقع، اون واقع سوال نداره، این من چون درس را ناموزون گفتم برای شما سوالات پیش میاد. مثلا ولذا آدم میترسد یه الفاظی که الان دارم میگم، خب ولذا این میشد اما بدون آقا هیچ کاری انجام نداد. آقا فرمود خود رد و شمس کن، امیرالمومنین رد و شمس کرد. یکی اینجا بود، یکی توی قضیه یه جنگی. هر دو تا رد و شمس را مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد آورده به عنوان از کرامات امام امیرالمومنین علیه السلام. خب خیلی این که آفتاب توی افق بود و یا غروب کرد که حالا باید ببینیم اونجا غروب کرد آیا از مدار افق صرفا غایب شده است غروب کرد، یا حتی این حمره مشرقیه که از دمت و رأس هم گذشت تا اینجا هم پیش آمده که اگه اینجا پیش آمد آفتاب خیلی پایین تر از اون حد متعارف زوال در افقه. خب حالا آفتاب برگشت، آفتاب برگشت، الان می فرمایید آفتاب که این در حقیقت زمین داره حرکت وضعی میکنه، داره میاد به طرف مشرق، ما خیال میکنیم آفتاب از مغرب اومده داره میره به طرف مشرق، اومده داره میره به طرف مغرب. پس در حقیقت رد و شمس برمیگرده به چی؟ یعنی خود آفتاب توی اون مدار آمد عقب، این مدار یومیه که در حقیقت حرکت وضعی زمینه، نه حرکت روزمرگی آفتاب. یا اینکه نه، حرکت وضعی زمین که داشت از مغرب به سوی مشرق میرفت را حضرت خود زمین را مقداری برگردان حرکتش رو مجدداً به سوی مغرب، تا اندازه که آفتابی که از اون ور به ظاهر از افق فرو رفته این زمین کرده و اون افق سطح غربی خودش رو کشونده عقب‌تر. بعد همه کسانی که روی سطح این سطح زمین بودن وقتی افقشون توی اون افق آفتاب غروب کرد، این افق مجدداً رفت او طرف، آفتاب برگشت این ور، شد رد و شمس. خلاصه این شد. حالا یک کسی سوال کنه این طبیعی است یا غیر طبیعیه؟ و آیا قضیه نماز هنوز قضا نشده است به آفتابی که به نحو طبیعی غروب می کند مربوط است؟ یا اگر احیانا آفتاب به غیر طبیعی هم با عمل یک انسان کاملی غروب بکنه، اون مقدار از قوسی که زمین برگشت این راه رفته را، اون مقدار قوس رو مجددن برگشت به عقب، آیا این اعاده اون چرا که قبلی بود آیا اینش هم جز به شدیات واقع میشه؟ حالا ببینید چقدر سوالات علمی پیش میان. بعد مضاف به این که آیا برگردان بالاخره این همه نظم طبیعی، زمین که خودش استقلال ندارد، او توی منظومه شمسی بعد اونم تازه در تحت تصرف شمسه، آفتاب و منظومه شمسی هم در تحت تصرف منظومه ستاره ولکای هم، منظومه ستاره ولکا هم در تحت تصرف منظومه شعرهای یمانی هم. یعنی تمام این سیارات همه زیر سر ثوابت هست. اگه ما بخواییم یک سیاره رو دست بزنیم کنه، باید در تمام این عالم کره جسمانی یک تغییر تحولات بدیم دست بزنیم. آیا این به نحو طبیعی برگشت یا غیر طبیعی برگشت؟ خلاصه یه دانشمندی که این همه درس خونده هزاران سوال داره دیگه نیست؟ ما چجوری جواب دادم؟ و تازه هم برگشته، آیا این آفتابی که به نحو طبیعی غروب کرد اون نماز اصلی که باید قبل از اون غروب آفتاب خونده می شد، آیا نماز اصلی که غروب کرده آفتاب مجدداً آفتاب کنده و باز طلوع کرد و باز غروب کرد، آیا این طلوع بعدی و غروب بعدی رو میشه گفت اگر نمازی که در این مقطع خوندی عین اون نمازی است که در اون دوره اگر حضرت 5 دقیقه قبل 10 دقیقه قبل خوندن اون نماز با این نماز اینا چه جوریه؟ حالا بیا برو پیش آقای فقیه، آقای فقیه این چه جوری با جواب بدی؟ اون دیگه معمولیتی هر کار نداره. پس معلومه که تشریعات به این نقطه های تکوینی زیاد اونجور توجه خاصی نه. فقط همین اندازه که آقا آفتاب باشه آدم نمازش رو بخونه آفتاب غروب کنه، اصل وقت اختصاصی اصلا همونه و ظاهرم هم نحوه روایت نشون میده که حضرت آفتاب رو به اون اندازه برگردون که نمازشون رو قرائت فرمودن آفتاب غروب کرد. معلومه توی اون وقت اختصاصی اصل آخر وقت بود. خب حالا وقت اختصاصی اصل آخر وقت بر اساس اون غروب قبلی از بین رفت، الان که آفتاب مجدداً برگشت این یک اصل اعادی است نه اصل اولی. اصل اولی که ظاهر شد، آیا حضرت وقتی برگردان اون مقطع زمانی رفته هم برگشت یا اون مقطع چند دقیقه 5 دقیقه هرچی که آقا تو نماز اصل بعدی رو بخونه به اندازه 5 دقیقه آفتاب رو به عقب آورد اون 5 دقیقه قبلی مجدداً برگشت آمد به سیر قهقرایی به عقب مجدداً موجود شد؟ الان میبینید همه بحثای فلسفی داره دیگه گرازون میکنه، اما از جنبه تشریعاتی الان نیاز نیست روش بحث بشه، اما از جنبه تکوینی قابل بحثه. ایناست که پس منشآت نفس ناطقه یک انسان کامل و برگردیم به اون سال، آیا میشه این گاوی که الان مثلا 10 سال عمرش بود 2 سال عمرش بود، خلاصه گاوی شیرده اینا معمولا 2 سالی 3 سالی 4 سالی اینا همه اسم هم دارن دیگه، 1 ساله 2 ساله 3 ساله 4 ساله اینا فرق چاست، بعد از دنیا رفت زش مجددا زنده شد، آیا مجدداً زنده شد میتونه معجزه ای رو برگرداند به همون نقطه اولیه منطقه به تدریج بیاره؟ یعنی برگشتش به نقطه اولیه بر اساس طی و زمان باشه، یعنی زمان در نوردیده شد، این شیئی که از 30 سال قبل یا 10-5 سال قبل تا الان رو آمده یک نفس ناطقه انسانی قدرت داره که همین شیئی رو ببره عقب به عقب به صورت انشائی، این زمان 5 سال را طی کنه، در هم بپیچونه. حالا در هم بپیچونه از جنبه فلسفه، آقا اون زمان رفته متسلم شده، حالا سوال پیش میاد اونی که متسلم شد معلوم شد یا نشد؟ این است که یه فیلسوف آروم نمیگیره تو این بحثا، بلاره یه کسی که فقط توی شرعیات داره حرف میزنه اون سری حرف رو میگه آقا همین اندازه دین گفته کامل. درسته دین گفته کامله، قبول داره، اما این وقت میخواد توی فهمش بیفته چه کار کنه. مرحوم طباطبایی میفرماد که این میتونه بر اساس سلسله علل و معلول یک نفسی بیاد، همین گاو بنی اسرائیلی که حالا اون روزی که او رو ذبحش کردن به اذن حضرت موسی و دوباره زدن زندهش کردن، پس میشه که این گاو یک گاو انشائی نفس باشد یک، و انشائش هم همین الان در پتن باشد بدون این که برگردونه به عقب دو، یا این که میتونه همین مقطع 5 سال 10 سالی که از این گاو گذشته بود این رو برگردونه به همون نقطه اولیه و مجدداً بیاره تا به اینجا، منتها این رفت و برگشت نه به صورت تدریج است که اسمش سیر قهقرایی محال باشه، بلکه اون انشاء نفس ناطقه این باشه که همین موجود را بر اساس اون سلسله علت و علل طبیعی و مادی طبیعی اینو برگردونه به همون نقطه اول دقیقاً و دوباره بیاره به همین نقطه گران هست که در اون مکتب اون زیب شد، حیاتش قطع شد، مجدداً بیاره همین نقطه و از همین نقطه حیات رو ادامه بده. اون وقت در نتیجه همین گاوی که الان مرده و زنده شد، این گاف که انهو برگشته به همون نقطه اول آمد تو همین جایی که زبش کردن و از این نقطه زب داره دوباره استمرار حیات میده. ایشون میفرمان این از جنبه کرامت این هست. یعنی نمیشه ما بگیم در معجزه سلسله علل و معلوم معلول معدوم شد، معدوم میشه، نه همون سلسله هست منطقه با نفس یک انسان کامل قابل تیار هست. اما راه حل دیگرش هم همونی که بعد رسوندیم. حالا این رو مرحوم علامه فقط از جنبه این که برهان عقلی مخالفت ندارد دارد تر می کند، معلوم معنیش این نیست که آیه طباطبایی تعیین کرده که حتما همینجوری شد، نه، میشه که این شکل تا به اینجاش از جنبه تکوینی به تدریج آمد، از این مقطع به اون طرف را همین تدریجی رو بره، منطقه بین اون مقطع قبلی و بین این مقطع بعدیش یک انشاء انسان کامل این وسط فاصله شد که آیا به همین مقدار انشاء میشه گفت که این شیء دو تاست یا یکیست؟ چون شاید بگه آقا این شیء که از اون 10 سال قبل شروع کرد آمد تا اینجا، اینجا زنده شد، الان مجددن زنده شد و اینجا هم داره باز همین زندگی قبلی رو به عینه ادامه میدهد، اگر این با مردن و انشاء شدن دوباره یک انشایی این وسط نداشت، میشه بگیم این شیء منشأ با شیء غیر منشأ اگه استمرار ادامه حیات پیدا میکرد یه چیز است یا دو چیزه؟ یعنی بین این اولی با دومی و همین صرف انشاء نفس ناطقه بگیم آقا اون یکی اگر ادامه میداد بی انشاء بود و حالا که داره ادامه میده با انشاءه و همین مقدار بین اول و دوم به همین یک انشاء فرق میکنه. ایشون یعنی این بحث قابل طرحه که میشه گفت انشاء نمیاز نیست. چرا؟ برای اینکه انشاء نفس ناطقه انسان کامل شبیه که نه در حقیقت انشاء حق متعاله، حق هم که داره این شیء رو تکمیناً ادامه میده او دم به دم در حال انشاءه. تازه بحث دیگری به نام حرکت جوهری هست که هنوز اون قابل تره و اون خیلی سنگین تر از این حرف هست. اجازه رو فرمون. خب این اون بحث را بمونه، این بحث هم تقریبا بمونه، اینا تقریبا راهکارهای بحثی بود براتون باز شد، منتها هر یکی از اینها قابل جستجو به تحقیقه. نمیگم هر چی گفتم رو به معنای تعبدی بپذیریم، اما به هر حال اینا از جنبه فلسفی قابل تر. حالا بدن عنصری چطور دوام میتونه پیدا بکنه؟ عرض کردیم وقتی بیاییم در یک مقطعی این رو برای در یک موجودی به نام جماد یا نبات یا حیوان پیاده بکنیم، و در انسان هم قابل پیاده شدن. حالا اگر یه انسانی رو مثل حضرت عیسی مسیح یکی از طریق مریضی از دنیا رفت، من مال طباطبایی یه بحثی در المیزان دارم، اون بحث رو الان طرح می کنم چون اون بحث هم باز سنگین. اگر کسی به نحو طبیعی اون چرا که می توانست در نشأه طبیعت بماند مونده، بعد به موت طبیعی از دنیا رفت، آیا کرامت می تواند این رو زنده کند، دقیقاً برگرداند به همون مبدا اولیه و مجدداً بیاره در همین نقطه 100 ساله 90 ساله 1000 ساله از اینجا به بعد ادامه بده؟ یه بحثی رویشون اونجا داره. یا اگر یه چیزی بر اساس تصادف از بین رفت به تعبیری، مثلا یکی جوانه الان این وقت مردنش نبود، به طور طبیعی اگر امروز برو ماشین نمیزد میتونست برای 50 سال 100 سال دیگر هم باشه، اما این تصادف آمد این سیر 100 سال طبیعی عمر او رو به 20 سال و به 20 روز ختم کرد. یه بچه کوچیک شیرخوار بود، الان امروز بر اساس تصادف یا مریضی یا هر چه از بین رفته. اما از بین رفته اینا دیگه لفظ عمومی است، اینا حالا لفظ فلسفی دیگه نیست.
حالا این که از دنیا رفته، آیا میشه که او رو زنده کرد از این به بعد رو ادامه بده تا هر مقدار طبیعی که باید عمر کرد رو ادامه بده؟ این که خوب میشه. اما اگر یکی پیر شد واقعا بر اساس نظم طبیعی، دیگه تمام شد. حالا بلای این که اگر معجزه‌ام نمی کردن او امروز از دنیا میرفت، این لحظه از دنیا میرفت. حالا که رفته به نحو طبیعی، یعنی فعلیتش تام شده است، آیا میشه اینو برگردون به قوه و باز آورد به فعلیت؟ ایشون این طرح بحث رو هم کرده و در اونجا یه نظریه ای دادن که الان اجازه بفرمایید ازش شروع کنیم. برگردیم به قضیه حضرت موسی کریم، حضرت عیسی مسیح. ایشون مرده ها رو زنده میکرد، ولی یه جوانی از دنیا رفت، حضرت عیسی زندهش میکنن. همون مثالی که در مورد بقره بنی اسرائیل هست، در مورد موتای این محیی هم هست که او احیای موتا میکرد بإذن الله. گاهی هم اونچنان در قرب فریضه قرار میگرفت حضرت عیسی مسیح، میفرماد بإذنی، میفرماد بإذن من زنده شد. این معلوم میشه که این منی که او میگوید در حقیقت حق متعال است، از زبان وجودی او میگوید من. این حالا یا قرب فریضه است یا قرب نافله است. قرب فریضه است قابل حرفه و میتونن به قرب نافله هم باشه، به اذنی به هر دو وجهش قابل معناست. خب حالا که اگر این زنده شد از این به بعد داره میره، این جواب داره ادامه حیات میده، همین بحث هم اینجور هست. آیا این از این به بعد انشائی دارد ادامه حیات میده؟ یا اینکه نه، به قول همون طبیعی قبلی با یک فاصله انشایی داره میره. اینا هم قابل تر. خب تا چه برسه به که نه اینکه یک مردهی بشود زنده بشود به انشاء نفسی یک انسان کاملی، بلکه بدن یک انسان کاملی که مرتبه ناظره اوست، آیا امکان دارد که به طور طبیعی تمام همسن سالهای او 100 ساله، 70 ساله، 150 ساله از دنیا رفته هم، آیا او از جنبه طبیعی امکان دارد که ادامه بقای بدن عنصری داشته باشه 1000 سال، 10000 سال، 100000 سال؟ این دیگه بحث علمیست. حالا درست هر جمعه میریم این ور اون ور میشینیم، هی امام زمان تو تشریف بیار، قبوله، اینو ببرمایید، اون درست. حالا اگه آمد و فرد آقا مثلا میخواد بیاریم آقا ظاهر بشه، وقتی هم ظاهر شدم که خب به نوع طبیعی شد یه دی در صدد قتل آقا بیفتن، آقا رو شهیدش کنن، که چه بسا بعد پشیمون بشیم ای کاش اینقدر نمیخواستیم آقا رو زود بیاریم. خب آقا بود دیگه، الان که آوردیم شهیدش کردیم، خب باید حالا چه بار کنم؟ اینه که اون بحث انتظار و اینها هم باز خودش که حقایقی داره، انشاءالله در کتاب بعض مورد تو میاد. اما از این بحث که بیایم جنبه فلسفیش بگیریم، آیا بقای این بدن بر اساس انشاء نفس است یا به نحو طبیعی هم میشه؟ مرحوم شیخ الرئیس یه بحثی رو مطرح فرمود، میگه آقا این بدن از اجزایی تشکیل شد که این اجزا به تعبیر عناصر اربعه است، امتزاج پیدا کرد، مزاج یافتن و نفس هم حافظ مزاجه، و تا هر موقعی که این مزاج بر اساس اون قدرت نفسانی تحقق داشته باشد، این بدن قابل بقاست. اینا بحثایی است که دیگه مربوط به بحثای معرفت و نفس مرحوم آخون. این حرفا رو توی جلد 8 اسفار مطرح کرد توی سفر چهارم. اما یه بحثی که هست اینه که آیا انسان کامل میتواند به انشاء این بدن رو بقا بدهد؟ وقتی بدن دیگری رو انشاء میکند که او بقا بیابد، یا برای چند مدتی، یا برای چند سالی، یا برای چند هزار سال، خب طبیعی است وقتی بدن که مرتبه نازله خود نفس او باشد، به طریق اولا با انشاء نفس انسان کامل قابل بقاست. این یک مطلب. اما مطلب اینه که آیا روال طبیعی هم داره؟ بله، روال طبیعی هم داره، که یکی از بطون معانی غیبت همینه. و رضا حضرت غایب شد برای اینکه در دست از دیگران قرار نگیره تا جسم مورد تعرض این و اون واقع بشه و مانند 11 تا حجت خدا خدای قبل از او که یکی رو در محراب کوفه با شمشیر زد، یکی رو در درون خانه با زرز از بین، یعنی جسم رو هم زد، دیگری رو در کربلا با حجمه شمشیر از پا در آورد، و مابقی تا امام حسن عسکری همه رو هم با زهر از پا در آوردن. اینی که امام رضا و امام حسن مجتبی فرمودن ما من نام الا مقتولون او مسموم. از این روایت بزرگان ما دو تا استفاده کرد. یه استفادهش اینه که از این روایت چون به صورت نفی و اثبات از حالت انحصاری داره، در کتاب‌های ادبی گفتم که اگر نفی باشد و بعد از او به واسطه الا اثباتی باشد، نفی و اثبات داره و هست و میشه از او مفهوم گرفت. یکی از جایی که میشه مفهوم گرفت مفهوم هسته. هستم از این ادات نفی و اثباتی مثل ما و لا با الا قابل هست، مثل لا اله الا الله. ما آقا فرمود ما منا الا مسمومون او مفتول، هیچ کدوم از ما ها نیستیم، یا مسموم میشیم یا مفتول. یه معنی که ازش گرفتم اینه که بالاخره حضرت بقیت الله هم داخل در این قاعده است، چون قاعده اینه که ما منا نیستیم از ما الا یا مفتول یا مسموم، یا مفتول یا مسموم. یعنی باید بگیم که بعد از الا هم در مورد حضرت بقیت الله صادق، یعنی آقا جان هم در نهایت حالا 100 سال 200 سال 1000 سال 10000 سال که نمیدونم، در نهایت هم بالاخره یا مسموم میشه یا مقتول. یعنی خودشون به روال طبیعی نمیروند، چون منا جمعه، ما منا نیست از ما. این ما کیه؟ این ما از امیرالمؤمنین گرفته تا حضرت بقیت الله همه رو شامل میشه. ما منا الا مقتول و نامسموم. گفته از این روایت در میاد بالاخره در نهایت آقا هم یا مسمومش میکنن یا با شمشیر با یه وسیله چیزی اون میکشنش. این مقتول معلومه به قتله، بالاخره یا با آلت قتاله حضرت رو میکشن یا با زهر آقا رو مسموم میکنن، چون این روایت یک قاعده قایدن قایده کلیت با یک نفی و اثبات هست، انحصاری هم هست، استثنابردار هم نیست، چون برای اینکه مستثنایش مستثنامند از مستثنا اینجا تو درون مستثنا حضرت بقیت الله هم هست مستثنامند. ما مننا، این مننا کیه؟ یعنی من امام حسن، من امام رضا، پدرهای من و فرزندان من، ما همه نیستیم این مستثنامند، مگر اینکه یا مقتولیم یا مسموم. و رضا حضرت بقیت الله داخل در مستثنا منه، این مستثنا استثناء متصله نه استثناء منقطع. اگه استثناء منقطع باشه لعل به اینکه مستثنا از مستثنا من جدا باشه اصلا، اون قاعده ای که آمده توی مستثنا پیاده نشه، اما اگه مستثنا متصل شده است امام زمان داخل در اون مناس، قطعا حکم بعد از الا که مسمومیت یا مقتولیت از شامل حضرت هم میشه. یک مطلب ازش برداشت میکنم. مطلب دیگر هم اینه که معناش اینه که اگر ما این 12 نفر را حالا ما داریم اینجا داریم به صورت مفهومی داریم معنای کنیم، اگر ما هر یک از این 12 نفر را مسموم نکنند، یعنی دیگران به ما ضربه نزنند، ما برای